بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاعة عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير غادر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمانا من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله التي يزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أحسن داعٍ ووعاها خير وعا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. این گوسفندانی را که شترانی، گاوهایی را که قربانی میکنید در هر جا، در منا یا در مکه و سایر اماکن، نه گوشتهای اونها به خدا میرسد و نه خونهای اونها، ولیکن تقوایی که از ذبح اونها و نحر اونها نصیب شما میشود اونها به خدا میرسد. ینالهو یعنی به خدا میرسد. تقوایی را که مکتسب از نحر و ذبح این حیوانات، یعنی چه؟ آیه قرآن دیگر: انهو لقول فصل و ما هو بالهزل. قرآن کتاب فاصل است، یعنی متقن و محکم و کلام قاطع و برنده و شوخی هم نیست و مزاح هم نیست، و بر اساس تسامح هم قرآن با انسان صحبت نمی کند. این آیه می رساند که تمام این قربانی هایی که در دنیا می شود و امر به او شده، گرچه طبعا یک فوائدی دارد که رسیدگی به ضعفاست، به فقراست، به مردم مستحق است، به مستمندان است، اطعام است، ولیمه است، اشباع مؤمنین است، اطعام طعام را خدا دوست دارد، اینها همه بر اساس خود محفوظه، ولی اون جان و روح و سر این، اون پاکی و طهارتی است که انسان در اثر این عمل کسب می‌کند. یعنی در اثر قربانی انسان کسب طهارت میکنه، او به درد انسان میخوره. خود قربانی و اطعام و ریختن خون این حیوان، گوشت و پوست را در راه خدا دادن، اینها همش مال این عالم و اونجا چیزی نمیرود، ولی کن روح و نتیجه این کار که اون تقوای مکتسبه از این هست، او به سوی خدا می رود، به سوی خدا می رود، به خدا می رسد. خدا چیز که چیزی به خدا برسه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عمل صالحی که انسان انجام میدهد، عمل صالح هر چی میخواد باشه، برای انسان ایجاد یک روح و یک پدیده نفسی و یک حال بقا و تجرد و یک حادثه روحانی در نفس انسان میکند که او به سوی خدا میرود، الیه از حد به سوی خدا بالا میرود. چی؟ الکلم الطیب. و اون چیزی که موجب بلند شدن کلمه طیب و حرکت او به سوی خدا می شود عمل صالح. پس قربانی عمل صالح است، ولی قربانی موجب تقوا می شود که اون تقوا به سوی خدا بالا می رود. پس انسان باید دنبال تقوا بود. البته این مسئله اختصاصی به قربانی هم نداره ها. از روی اون آیه الهی از روی کلمه طیب با تنقیح منات کلی که میتوانیم از همین لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بکنیم، میتوان استفاده کرد که هر عملی که انسان از در دنیا انجام میده، این عمل یه پیکری و یک ظاهری داره و یک جان و روحی داره. ظاهرش در اینجا میمانه، روحش برای انسان باقی میمونه. اون وقت باید حساب کنیم که این عمل چند اندازه برای انسان ایجاد روح کرده، اون عمل دارای ارزش. در اینجا دیگر اون وقت مفرق طرق است. بعضی ها میگن هر چه عمل در دنیا بزرگ باشه و چشمگیر باشه و ظاهرش و ابهتش و جلالتش بیشتر باشه او بهتره. حالا ما چیکار داریم که باطنش چیست؟ بعضی میگن نه، این عمل ظاهر این بر اساس پدید آوردن اون ملکوت و جان است برای انسان، اگر این اثر درش قوی باشه قیمت داره و الا قیمت نداره. قرآن اینطور بود. مردم دنیا غالبا اینها چشمشون به ظاهر، هر کس کارهایی بکند که چشمگیر باشه و ظاهر باشه و سر و صدا زیاد داشته باشه و بوق و انتشارات برش زیاد باشه دنبالش میرن، چون به طور کلی طرز تفکر و سطح اندیشه عامه اینها کوتاه، اینها در یک حدود خیلی خیلی نازلی تأمل می کنن و تفکر می کنن. و به طور کلی می توان گفت که احساسات بر عقول اونها غالبه و مشاهدات بر اندیشه های اونها غالبه. بنابراین اگر کسی کارهای خیلی چشمگیری کنه، مثلا فرض کنید که مسجدی بسازد، بیمارستانی بسازد، طبع کدوم دینی کند، از این کارها بکنه ولو خیلی خیلی مهم باشه، در نزد اینها خیلی دارای ارزش، ولی حساب نمی کنند که این کارها بر چه اساسی بوده. بر چه اساس؟ قرآن و این آیاتی که برای شما خونده شد و سایر آیات و اصلا بنای فلسفه اسلام بر این نیست. میگوید اون عملی برای انسان قیمت دارد که ایجاد روح کنه، و هرچی عمل در ایجاد اون پدیده روحی قوی تر باشه او بهتره. پس بنابراین اگر عمل انسان در دنیا انجام بده خیلی این عمل چشمگیر باشه، ولی که از روی تقوا نباشه، از روی خواست خدا نباشه، برای رضای خدا نباشه، در شایبه خودنمایی باشه، خودپسندی باشه، آوازه باشه، سیت باشه، حس تقدم باشه، حس تفاخر باشه، اینها به درد خدا نمیخوره. این مال دنیاست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. اینها به درد خدا نمیخوره. به سوی خدا بالا نمیره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه پیش شماست دست خوشه، زوال و نیستی واقع میشه، اما اون چه پیش خداست باقی میمونه. اون چه پیش شماست یعنی مال شؤون شماست، مال شؤون دنیاییست، مال زیادی دنیا و اعتبار و ثروت و اندیشه و اندیشه های مادی و شخصیت طلبی و زیاد کردن آبرو و خلاصه اون چیزهایی را که در دنیا از نقطه نظر دنیاییت انسان به او اتکا داره، اینا همه مال شماست، اینجا میمونه، با شما نمیره. اون چه پیش خداست باقی میمونه. اون چه پیش خداست چیه؟ نه اون چرا که خدا در روز ازل پیش خودش خلق کرده باقی میمونه. خب اون مسلم، اون اسم و صفات مال خداست. قرآن بگه باقی میماند یا نمیماند، مال خدا. ما عند الله یعنی اون چه از اعمال برای شما حاصل می شود که او لله هست، او باقی میماند. اون پدیده فکری و اون حادثه روحی و اون تلیعه ملکوتی و اون حال خوش و اون اندیشه صحیح و اون عقیده پاک و اون صفات و ملکات خوب، اونها باقی میمونه. بعد از اینکه انسان از دنیا میره بازم اونها با انسان هست، چون پدیده نیست. شما این نمازی که خوندید یه عمل ظاهری بود، وضو گرفتی، رو به قبله ایستادی، نمازی هم به جا آوردی، تمام اینها عمل ظاهر بودی، اما یه باطنی داشت. باطن این که این عمل رو برای خدا انجام دادید، باطن این که غرضی از این عمل نداشت، خود نمایی از این عمل نمی‌خواست، غرضی نداشت. باطن این بود که در این حال نماز توجه به خدا داشت، داشتید با خدا صحبت می‌کرد. باطن اون حال خوشی بود که شما در حال نماز و دعا به دست آوردید، این باقی میمونه، چون این مادی نیست. این عمل مادی از وضو و نماز مقدمه پیدایش اون عمل معنوی است و هرچی بیشتر اون را پدید بیاورد قوی تر است. و لذا هر عملی برای انسان بهتر است که مقربتر باشه. مقربتر باشه یعنی برای خدا باشه. برای خدا باشه یعنی حرکتش و تحرکش برای ایجاد اون پدیده روحی بیشتر باشه. این منات کلی است که قرآن مجید برای ما به دست میده. امروز روز عید قربانه. عید قربان یعنی چی؟ یعنی مردم امروز رو باید عید بگیرن. عید یعنی چی؟ مثلا عید یعنی چی؟ عید یعنی روزی است که انسان شیرنی بخوره و از میشود به شکلات بخوره و بستنی بخوره و دست بزنه و یا مثل سابقا که در روز عید نوروز، حال نوروز تو چه حرامی افتاد، برای انسان هم یک داری دنبکی بردارد و بزند و یا اینکه چراغی آویزون کند و قالیچه ببند و این. نه، اگر ما معنی عید را اینطور بفهمیم اشتباه فهمیدیم. و شاید اگر نام عید به فکر ما برسد و انسان این مظاهر را در ذهن خود متمثل کند، این ناشی از تربیت‌های غلطی بوده که در زمانهای اخیر بدون اختیار ما را در اون مسیر سوق داده اند. ولی معنی عید این نیست. معنی عید اون روزی است که انسان به ماه و انسان، نه انسان به ماه و حیوان، نه انسان به ماه و جنسون اعن، نه انسان به ماه و نامی، بلکه انسان به ماه و انسان، انسان به ماه و ناطق، این برسد به یک بهره‌ای که برای او ایجاد فرح و سرور کنه، او را پاک کنه، تطهیر کنه، تهذیب کنه، طاهر کنه و به خدا نزدیک کنه. این برای او عیده. روز عید فطر عیده، روز سرور مؤمنینه. برای چی؟ برای اینکه مردم یک ماه رخصت گرفتن، روزها همه گرسنه بودن، تشنه بودن، شبها به عبادت برخواستن، قرآن خوندن، نماز خوندن. حالا که روز عید فطر می شود، خدا به مردم جایزه می ده. جایزه چیست؟ جایزه سبک کردن اونهاست، جایزه حرکت دادن اونهاست، جایزه نتیجه یک از دقایق و لحظاتی است که در ماه رمضان گذشته و برای ایشان ایجاد این پدیده روحی رو کرده و اونها رو به طرف این معنای طهارت سوق داده و هل داده. الان روز عید فطر اینها خودشون رو سبک ببینن، ملائکه هم جوایز براشون میگارن که آفرین کاری کردی و امروز روز بهره توست. اون وقت به شکران این انسان میرود و نماز میخواند، دیگه شیری نمیخوده به رو شیری خوردن نیست، یا شربت خوردن یا داریه دادن نیست. ها توجه کردید روز نمازه که بر اساس این موهبتی که خداوند به انسان داده انسان باید بیاد برود در بیابون، همه در یه جا جمع بشن، نماز بخوانن، خطبه بخونن، تکبیر بگوان، لا اله الا الله، الحمدلله، الحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا، خدایا ما تو رو شکر میکنیم، چه میکنیم، چنین توفیق به ما دادی، امسال ما رو زنده نگه داشتی تا ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم و یک کسب پدیده روحی کردیم و این حال برای ما پیدا شد و باید برویم در بیابان رو به خاک بگذاریم و پا برهنم برویم و عوارم بذاریم تا کم کمر باید می شود که دست ها رو هم بالا بزنیم و پا برهنه، همونطوری که حضرت امام رضا علیه السلام رفتن برای نماز که سنت رسول خدا بود، اینطور انسان به حال شکستگی برود و شکرانه این موهبتی را که خدا در یک دوران ماه رمضان بلکه در یک سال بر انسان کرده و این نتیجه را در روز عید فطر انسان میدهد، انسان به جا بیاد و این واقعا برای انسان عیده. یعنی وقتی که شخصی که شاگرد مدرسه است این در دوران سال درس میخونه، عیدش اون وقتی است که ورقه قبولی بهش بدن. حالا این اگر روزه شد و باباش براش یک شلوار مثلا 1,000,000 خرید، به چه درد اون میخوره؟ تمام زر و زینت های دنیا را به او داد، ایده او قبولیشه، برای با لباس پاره باشه و پونه باشه، اگر تو مدرسه شاگرد اول شد این براش ایده، اگر قبول شد این ایده، اما اگر نه روحوزه شو حالا این شیرنی بخوره و سوت بکشه، این چه ایدیست برای او؟ پس عید اسلام همچی ایدیست، عید فطره، عید قربانه. مردم همه از نقاط مختلف حرکت کردن و رفتن در منا و امروز دارن قربانی میکنن، از زن و بچه و کسب و کار و تجارت و هر کس و هر درجه و مقداری در شهر و وطن خود یک تعلقاتی داره دیگه، در اثر این سفر دست از همه اون تعلقات برمیداری، سر و پا و برهنه، برو سراغ خدا بگو لبیک اللهم لبیک. زنها که بهترین نقطه از بدنشون همون صورتشونه، اونو باید باز بذارن و پاشون هم برهنه کنن، در موقع این شرافتی نیست، اونجا شرافت کسی نباید به کسی بفروشه. مردم هم که بهترین نقطه شرفشون سرشونه، به تاج و سایر چیزها مکلل میکنن و امامه و کلاه و قرآن و از سرما و گرما، اونها هم بایستی که سربرهنه بشن و پابرهنه، شاه باشه، وزیر باشه، فرنه باید اللهم لب. و اگر چیزی سرش بذاره گناه کرده و اگر زنی رو خودشو بپوشونه گناه کرده، باید همه بیرن اونجا و دور اون خانه خدا بگردند و ولیت بغ و فوب عید العتیق ولی یشهدو منافعه و تماشا کنند ببینند چه خبرها هست. دنیا تنها ماده نیست، دنیا تنها خوردن و اطفای شهوت کردن نیست، دنیا تنها گذروندن نیست، بلکه همه این گذرونها برای ایجاد یک شیء ثابته. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پس این سفر خواهی نخواهی برای انسان ایجاد تجرد میکنه. سفر مکه امروز هم که آسان ترین سفر هاست، باز هم مشکل ترین سفر هاست. سفر مکه مشکله، هر کس رفت مکه دیده مشکله، ولو آتون تنی سفر آیه بود شده نظر به سابق، ولی در این حال مشکل و باید هم مشکل باشه. خداوند سفر را اینطور قرار داده تا مردم به مشکلات برخورد کنن و قدر این سفر را بدونن. امیر المؤمنین علیه السلام در اون قطبه قاصعص در راه بلاغه می فرماد خداوند اگر می خواست این خانه خود را در همون سرزمین های سبز و خوش آب و خوش علف قرار می داد که اگر اینطور بود مردم اونجا را تفرجگاه و تنزلگاه خود قرار می دادن، ولی خانه خود را آورد در جایی که جرم در وسط کوههای سل که از شدت آفتاب رنگ سنگ ها سیاه، وسط اونجا خانه خود را قرار داده و مردم از هر جای دنیا باشه، شاه باشه، وزیر باشه، بزرگ باشه، کوچک باشه، باید بلندش پا برنه به دور خانه خدا بگرده اون سنگ ها. هیچ فایده هم نداره. برای چی؟ برای این که الکلمه طیب الیه یسکول کلمه طیب، اونجا برای این کلمه طیب پیدا میشه، اونجا انسان بار خودشو سبک کنه، اونجا از وزر و آلودگی خود را بیرون بیاره، اونجا مشاهده منافع کنه، منافع نه مال و تجارت. در دنیا اینقدر مال و تجارت هست، منافع اون منافعی که بنیان گذاره اسلام حضرت ابراهیم برای خود قرار داد و به دست آورد، او چه منافعی بود؟ اون منافعی حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و حضرت اسماعیل اونها به دست آوردن، اون حالات خوشی که اونها در مسجد خیف به دست آوردن، اون وقوفی که اونها در عرفات کردن. و لذا داریم اگر کسی در روز عرفه در عرفات حاضر بشه، بعد از اینکه دور اون سنگهای سلاب حرکت کرد و طواف کرد و بعد از اینکه بین اون دو کوه سعی کرد و بعد آمد و در عرفات وقوف کرد و نزدیک غروب آفتاب دعا کرد، این اگر گمان کند که گناهان او آمرزیده نشده، لا یلومن الا نفسه، فقط باید خودشو ملامت کنه. عجب مرد شقیست که بلند شده از خانه خودش رفته برای خدا این کار رو کرده، آمده از ظهر تا غروب هم در عرفات برای خدا وقوف کرده، بازم این تردید داره آیا خدا گناهش رو آمرزید یا نامرزید. خب این مال شقاوت خودش. چرا انسان به خدا اینقدر سوء ظن داشته باشه؟ چرا انسان بر خدا اینقدر سختگیر باشه؟ اه خدا در رو باز کرده میگه بفرما، نه خیر خدایا من قابل نیستم، تو من راه نیست، بابا چشمتو باز کن من پوری ببین، در بازه بفرما، نه خیلی این در برای من بازه، برای تو باز کردم به خدا و از طرف خود میگه خدای تو قسمی تو قبول نیست. بابا در بازه بیا، میگه نه خیلی من ده قابل نیستم. این خب تو که قابل نیستی بس برو، معناش اینه که فلا یلومن نه الا نفسه، یعنی این انقدر در دل خودش ایجاد شک و تردید کرده و یأس وارد کرده که حالا هم که خدا میگه بفرما تو بهشت، بابا در بهشت بازه، بازم این قدمش حرکت نمی کنه. یکی از رفقا میگفت من خواب دیدم حضرت رسول رو یک وقت در قیامت که او عرض می شود که افرادی که در آتش داشتن می سوختن با داد و فریاد و اینها میخواست اونها رو بیرون کنه و دست میکرد تو بهش که اینها رو بیرون بیاره، اونا حاضر نمیشدن. خیلی عجیبه. حضرت رسول داد میزد، فریاد میزد، دستتون رو من بده بیا بیرون بریزم، اونا پشت میدادن و حاضر نمیشدن. خیلی صحیح خابیسا حاضر نمیشدن. جنگ های اسلام، دعوت اسلام، تبلیغات اسلام، مال چیه؟ مال فقط از جهنم به بهشت بیرون ریختن دیگه. اونا میگن بیا شما رو بریزیم بیرون، ما میگیم ما حاضر نمیشیم. عید قربان همچه روزیست که همه مردم حرکت کردند و رفتن در عرفات و وقوف کردند و شب هم آمدن در مشعر، اونجا تماشای جمال و جلال خدا کردند و امروز آمدن رمی جمار کردند و قربانی. قربانی یعنی خدایا من همونطوری که حضرت ابراهیم بنیاد گذاره اسلام خواهد فرزند خود و جان خود را در راه تو قربانی کنه و تو برای او فدیه فرستادی، یعنی این گوسفند رو بگی به عوض او، این فدیه یعنی به جای او، من فدای شما شدم. یعنی چی؟ یعنی شما باید از دنیا بروید، من بمیرم برای اینکه شما باقی بمانید. فدیه معناش اینه دیگه، فدایت شدم معناش اینه که اگر تو بخوایی بمیری من فدای تو باشم، من به جای تو باشم. این گوستن فدیه است، یعنی به عوض اون قربانی است، در حکایت از اون قربانی میکنه. و گوستندی هم که ما میکشیم همینه، این خدایا ما حاضریم برای اینکه جان خود را در راه تو قربانی کنیم، اما الان به ما دستور ندادی که سرت رو ببر. این گوستند رو ما به عنوان نمونه و حاکی از جان دادن و فدا کردن قرار میدهیم. ولی دا مستحب به انسان گوستند را که در منا قربانی کنه، گوستند خیلی خوب باشه، گوستند پر قیمت بخره، یک سال کمتر نباشه، شاخش خوب باشه، از میشود نر باشه، گوسفند چاق باشه، سالم باشه و چشمش خوب باشه، چپ نباشه، نابینا نباشه، کور نباشه، بدنش بریده نباشه، ناقص نباشه. و انسان اون گوسفندی که میخره خودش قربانی کنه اصلا، چون نفس قربانی خود انسان دیگه، انسان خودش قربانی کنه. حالا اقلا این که حکایت از قربانی انسان میکنه، انسان به دست خودش قربانی کنه و دعا بخونه و یه نبات هم در دهان اون گوسفند بذاره، نبات شیرین باشه، چون قربانی کار شیرینیه، تلخ نیستش. اینا همه معنا داره. اون وقت این کارها رو که انسان کرد میفهمد که لنگنا لحومها، لنگنا لله لحومها ولا دماها، معناش. و امروز برای او عید میشه. خدا را شکر که ما یه عمر زندگی کردیم در شهر خودمون، فکرمون به کسب و کار و تجارت و شخصیت و اون به من سلام چرا نکرد، اون به من اعتنا نکرد، در فلان مجلس من رو دعوت نکرد. آیا فرض کنید که ارمیشاد که راب خانوم ارمیشاد در مجلس عروسی دخترش ما رو نگفت، ما این همه به اون زحمت کشته بودیم، چرا ما رو نگفت؟ آقای فلان از چرا ما رو در عقد پسرش نگو، فلان چرا در من در اون مجلس نگو، چرا اون روز من رفتم؟ این ما هر روز از جنس می‌خریم. فلان روز رفتم گفتم که مثلا به من 20 تومن قرض بده دستی ندار. همه فکرای ما مگه از خارجه؟ فکرای بزرگان ما مگه به چی؟ همین مسائل در یک سطح عالی‌تری دیگه، بزرگتری دیگه، بزرگتر. یکی آفتابه می‌دوزه و یکی مثلا فرض کنیم که یک صندوقچه طلا و بلریان می‌دزده. وقتی مناد دزدی باشه فرق نمی‌کنه، فکر ما از این کثرات بالاتر نمیره. حالا رفتیم ما حج کردیم و تماشا کردیم که اینها چیه، مسائل چی بود، واقعا این کثرات چی بود، چقدر خسته می‌کرد ما رو، چقدر ضعیف می‌کرد، چقدر ما رو کسل می‌کرد، چقدر ناراحت می‌کرد. این چه جاهای خوبی، چه زمین‌های خوبی، عرفات چه جای خوبی است، مشعر چه جای خوبی است، منا چه جای خوبی است، اصلا طواف کردن چه جای خوبی است. انسان در بیت الله بنشینه و خانه خدا رو همینطور تماشا کنه چقدر خوبه. اصلا اینها چیه؟ اینها مسائلی هست یا نه؟ آیا در جهان انسانیت اینها مسئله است یا نه؟ میفهمی؟ نه، اصلا مسئله اینه. بدبختا اون کسانی هستن که این مسائل گوشن کنار. یه شخصی بود، این میگفت من تمام عمرم رو در شاید هم حیات داشته باشه نمیدارم، تمام عمرم رو در اروپا و امریکا و دانشگاه ها و خلاصه هر چی بگید مصرف کردم. یک سال یکی از همین رفقای ما به من گفت آقا شما همه کار کردی دیگه، حالا یه توبه بکنه بیه حجی برو. یه سال حج خودش به من میگفت، یعنی یه روز آمد با پسر عمه ما که میخواست بره برای مکه، اینم با او آمد، ما که نمیشناختیمش، خودش گفت. پسر عمامون آمد منزل خدا حافظی کنه، اونم در معیت او آمده بود. گفتیم علالله سفرم میریم برای تماشا، این رو هم سفر مکه رو به عنوان تماشا گرفت. گفت خدا شاهد اون لذتی که من از اون سفر بردم تا به حال هیچ لذتی در دنیا به پایی اون لذت نرسیده و لذات رو اصلا اون نمیشه قیاس کرد. و از اون سفر تا به حال، این سفر 11 که امسال به پسرم از اون پام برم، هر سال رفتم. این انسان قدر ماهیت میکنه دیگه، این همون تقواست. پس برابر این ما مسلمون ها باید متوجه این جهت باشیم که اساس زندگی خود را بر تقوا قرار بدن. و عید را بدونیم عید روز جایزه و قبولی است. عید قربان برای کسی قبولی که اعمالش بود. عید قربان برای کسی بهتر است که جایزه بهتر گرفته باشه، نمره عالی تر گرفته باشه، حال بهتری پیدا کرد، تجردش بیشتر شده باشه. این برای او عیده. نماز عید بخواند و شکر خدا را به جا بیاورد، این برای او عیده. ولی عید برای عرض می شود که خوردن و آشامیدن و اینها نیست. و اصلا عید حقیقی این عیده، عید حقیقی عید قدیره که ما معرفی شدیم به مقام ولایت. در روایت آمد عید قدیر، ما معرفی شدیم، ما امیرالمومنین رو شناختیم. اگر ما نمی شناختیم تکلیف ما چی؟ ما امیرالمومنین رو نمیشتیم، ما از این سیخ تبعیت نمی کردیم، ما بر اساس تشیع و ولایت نبودیم. حالا فرض بفرمایید تمام بدن ما را از الماس ها از می شود لباس الماس باف بر ما، این چه فایده ای داشت برای ما؟ این چه فایده ای داشت؟ امیرالمؤمنین دست کتش رو عقل ما و با عقل ما سر و کار پیدا کرد، یعنی ما را از مرحله بهیمیت به انسانیت رسید، به ما شرف داد. اما مکتب هایی که به انسانیت، عقل انسان تصرف نمی کنه، در ماده انسان تصرف نمی کنه. هر مکتبی را شما بخواید ببینید ببینید. ولذا روز عید قدیر دیده، روایت داریم در روز عید قدیر کسی روزه بگیره ثواب 80,000 سال روزه است. صدقه بدید، دیدن برادران مؤمن برید، اونها را تهنیت بگویید به ولایت، به به از امروز که شما به ولایت رسیدید. برای بچه های خودتون لباس عید رو در روز عید قدیر بخرید، لباس نو تن کنید، عوای نو تن کنید، چارقت نو تن کنید، لباس نو تن کنید. اگر ندارید کلاف ابریشم نو گردن خودتون بیاندازید که ما امروز یک چیز نو تن کنید. اینها سنت ها. حالا ببینید ما چند دازه عقب رفتیم تا عید قربان رفت، عید فطر رفت، عید قدیر رفت و عیدهای گبری، عید نوروز آمد سر جاش نشست. و عید نوروز چیه؟ هیچ اساس اسلامی نداره، هیچ، یک بدعتی صرف. لباس بپوشیم، لباس رو بپوشیم، خونه رو تکون میدیم، دیدن همدیگه میریم، هر فجایعی که شما فرض کنید در این روز پیدا میشه. و ما هم که مسلمون هستیم میگیم آقا ما میریم دیدن فلان کس، اما به قصد تبعیت از سنت زردشت نمی کنیم، ما به قصد دیدن میریم. خب بنده خدا میخواد دیدن برید، چرا پری روز نرفتی؟ چرا اصلا این مبدا عید قدیر قرار نمیدی؟ آخه اسلام، اسلام به چیه؟ ما که مسلمونیم و ادعای تحرک داریم و ادعای تعهد داریم، نباید کارهای خود رو برای اساسی قرار بدیم؟ مسئله است دیگه. ما اگر عید قدیر رو عید قرار بدیم و دیدن هم بریم و لباس نو بپوشیم و تبریک بریم و تهنیت بگیم و در مجالس و محافل ذکر اهل بیت کنیم و فضایل امیرالمومنین رو بگیم و خصوصیاتش رو بکیم و اصلا این امر رو زنده کنیم کما اینکه زنده کردن، این میشه بر ما عید. اما نه، اگر هی خودمون آوردیم پایین پایین پایین، از تعقل افتادیم به احساسات. ای آه، ما اگر مثلا فرش خونه ما عوض نکنیم در عید نوروز و فلان فرش اجاره نکنیم و فلان تلویزیون و فلان دکورام نیاریم، میان خونه ما میگن فلان کس این نداره. اون وقت میره در یک عید نوروز 10,000 تومن 20,000 تومن کرایه میکنه یه دست مثلا اسباب زینت اتاق که میان دیدن، میگن این بیچاره ای که خودش نداره و روی مثلا زمین میشینه، این همه بدبختی سا، این همه انحراف. و مؤمن اون کسی است که دارای تفکر و تعقل باشه. خدا انشاءالله که همه ما را از سطح احساسات به مرحله تعقل برسانه و از دیدن و شنیدن و پیروی آراء باطل و افکار کوتاه و کوتاه کننده درجه تأمل و تفکر و درایت و اون حقیقت ولایت. حقیقت ولایت یعنی همین نقطه ای که انسان را دعوت میکند به واقعیت و بطن واقعیت و از همه عوارض و زوائد انسان را میرهاند. خدا انشاءالله همه ما را به این مقام معرفی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن مجید ما یه فلسفه ای داریم. هر دین و هر مذهب و مکتبی یک فلسفه ای داره دیگه. فلسفه یعنی اون محور تأمل و محور تفهمی که تمام دستورات اون دین بر اساس اون محور است. محور قرآن توحید، دعوت به توحید بود و بر اساس توحید دعوت میکند بر حفظ جامعه و وحدت جامعه و تمام راههایی که انسان را به خدا و توحید میرساند این راه ها را به انسان نشون میده و تمام راه هایی که انسان را میبنده، راه انسان را میبنده، اونها را از انسان جلوگیری میده. ما در قرآن مجید بیش از 20 آیه داریم که ای مؤمنی شما با یهود و نصارا و دشمنان خدا دوستی نکنید، رفاقت نکنید، آمیزش نکنید، اونها را ولی خود نگیرید. لا تتخذون الکافرین اولیاء، کافرین را اولیاء خود نگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا من دونکم بطانه، اونها را حکم لباس زیر و لباس زیر پوش خود قرار ندید که به بدن خودتون بچسبه. همراز خودتون نگیرید اگر با اونها تماس دارید. دور دور را. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، اونها راهشون مقصدشون راه شما نیست، با شما ظاهرا مماشات و آمیزش میکنن ولی از هر گونه خرابی و فساد در شما خودداری میکنن، چون هدف اونها سعادت شما نیست، هدف اونها ماده و زندگی دنیا و ماده است دیگه. پس برای رسیدن خودشون به مقصود خودشون از هر خرابی و فسادی در بار شما خودداری نخواهند کرد. این منطق قرآن. و در قرآن مجید داریم که خداوند برای کفار نسبت به مؤمنین سبیل قرار نداده، یعنی راهی قرار نداده کفار بنو فل جمله نفوذ و تسلطی نسبت به مسلمان داشته باشند. اصلا خدا قرار نداده. مؤمن این نمیتونه ببینه روزی که کافر بر او مسلط باشه. در تحت حکومت کفر در آمدن این با منطق اسلام سازگار. میدانید امیرالمومنین علیه السلام چقدر شمشیر زد برای که از تحت ولایت و حکومت کفر خارج کنه؟ چون اونها میگفتن که مسلمان ها باید در تحت حکومت ما باشن و ما اجازه نمیدهیم که اونها آزادانه دینی بیاورند و پیغمبری باشد و در مدینه باشد و هر کاری میخوام بکن. نه، باید تحت ولایت ما باشه. و این اصلا سازش نداره، این هم با روح اسلام سازش نداره. با روح اسلام سازش ندارد که این نفر مسلمان در تحت ولایت کفر باشه. یعنی این مساوی با منهای اسلام است. وقتی که این حساب شد، پس بنابراین در حکومت کفر ما هر درجه و هر مرتبی از اسلام رو داشته باشیم این مجازی است، حقیقی نیست. مثل اینکه شما باید در پاریس زندگی کنید، در تحت ولایت اونها، در تحت حکومت اونها یه نمازی هم برای خودتون بخونید، اون روح و جان شما در تحت حکومت کفره. ولذا هجرت از دارالکفر به سوی دارالاسلام واجبه. اصلا در دارالکفر زندگی کردن غلط. اگر کسی در خارج زندگی کنه حرام، برای هر کاری بره در خارج زندگی کنه حرام، و اگر برود تبع اونها بشه از حرام هم بالاتر، حرام مکه. و هر شخصی که در تحت ولایت کفره، که خلاصه اون قانونی که بر او حکومت میکنه قانون کفره، این باید از اون قانون خودش خارج کنه بیاد در دارالاسلام، و هجرت از دارالکفر به سوی دارالاسلام واجبه. آیه صریح قرآن داریم و حتی کسانی که در دارالکفر باشن اگر حکومت به اسلام برگرده، اونها نمیتوانند حکومت اسلام را در دست بگیرند مگر اینکه برگردن به دارالاسلام. پس اگر ما در تحت ولایت کفر باشیم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، صدقه بدیم، حج کنیم، عهد نکاح کنیم، تجارت کنیم، همه کارها رو بکنیم، شبهای قدر قرآن بر سر بگیریم، ولیکن اون پرتو کفر بر سر ما باشه، تمام این اعمال ما بیاردش و پوک و مجاز. درست؟ و اگر ما در تحت حکومت اسلام باشیم، این اسلام ما رو دعوت میکنه به عمل صحیح دیگه، نماز صحیح، روزه صحیح، حج صحیح، همه واقعیت ها رو به ما نشون میده. ولیکن اگر فرض کنیم من باب مثال ما در تحت حکومت اسلام نمازم نکنیم، روزم نکنیم، هزار معصیت هم بکنیم، باز بهتر است از این که در تحت حکومت کفر باشیم و همه کارها رو بکنیم. این یک بحث درازی داره که انشاءالله اگر آقایون حال داشته باشن، از حالا ما میشیم با میسیم اینجا برای صحبت کردن خسته میشیم باید. تا غروب و شب هم نماز مغربانش رو میکنیم، دنبالش رو میگیم تا صبح، و انشاءالله تا هر جایی که خدا بخواد، ولی کم میدونیم که حالش رو نداریم. و پس بنابراین به همینجا ختمش میکنیم. این جان و روحش از آیات قرآن گرفته شده و از اخبار که وقتی انسان در تحت حکومت اسلامی و برای حکومت اسلام زحمت بکشه و کار بکنه، این اجر شهید داره. حالا گناهی هم کرد خدا میامرزه، اما اگر نه این بی‌طرف بود و براش تفاوتی نداشت و اهمیت نمیداد، نمازم بخونه، اینقدر مفاتی هم زیر بغلش میگیره که پاره بشه، این عین عبدالله عمر که بعد از رسول خدا از مقدسین مدینه بود، هیچ فایده به حال او نخواهد. مسئله از این را بگید، حالا چطور میتونه مسلمانی بی تفاوت باشه؟ حیات و زندگی اسلام مال حکومت اسلام، و چطور انسان میتونه بی تفاوت باشه؟ مسئله اصلا چطور معنا داره بی تفاوت؟ ما در روز عید فطر در خطبه هایی که خوندیم راجع به این موضوع مفصل بحث کردیم. امروز دیگه وارد در این موضوع نمیشیم، ولی که صحبت در همین بیتفاوت بودن، میخواستم عرض کنم بیتفاوت بودن کار غلطی است. چرا؟ چرا کار غلطی است؟ چون بالاخره بیتفاوت بودن یعنی چی؟ یکی حق و یکی باطل دیگه. اگر انسان حق با اینه باید بره دنبال این، و اگر با اوست بره دنبال او، بیتفاوت بودن یعنی چی؟ این که انسان بنشیند و بگوید نه با این نه با او، بذار تو سر هم دیگه بزنن تا خسته بشن. همیشه باید که اللهم مشغل ظالمین و ظالمین و جعلنا بینهم سالمین غانمین، غانمین هم خیلی با غین با مخرج ادا کنید، غانمین انشاءالله. یه حقا بلد ظالم و ظالمین چیه؟ اینا ناشی از نابینایی و کوری و ایماست. یه حقا یعنی چیه؟ اینها ناشی از عدم تربیت شدن به تربیت اسلامی. تربیت اسلامی میگه که اگر انسان این طرف دنیا باشه و اون طرف دنیا یک مسلمانی راستی ها اغاثه کند و در تحت ظلم باشه و فریاد بزنه و بگه مسلمان ها من نجات بدید و انسان متمکن باشه از این طرف دنیا بره اون طرف دنیا و از اون دستگیری کنه و نکنه خدا او رو به رو به آتش میانده. ما از این روایات چقدر داریم؟ شما بگید چقدر نداریم؟ اصلا ما کتابای ما غیر از اینا چیزی نیست. شما کدوم که از کتابهای ما رو باز میکنید؟ از کافی و من لا یحضر و محاسن برقی و کتب صدوق و اینها این. اصلا همش از این حرف مبنای دین ما بر این مسئله است. مبنای دین ما بر احتیاط کاری نیست. تو آه من اونجا جنگ نکنم دستم خونی میشه، نمازم در موقع ادای نماز من این مثلا اون چطور آب بکشم، اونجا آب به دست نمیاد، اون وقت باید تیمم کنم و تیممم در صورتی که جبیره ممکن نباشه، حالا جبیره بکنم و احتیاطی که جبیره کنم و تیمم. پس بهتر این که اصلا ما در این مسائل وارد نشیم تا این مبتلانش. خب مرحبا مبارک پیغمبر فریاد میزنه که بیا، میگه من نمیتونم بیا. خب نگه بشین دیگه حتیمی خواهجون هرچی حساب بده خدا به انسان عقلم داده، عقل رو باید بداریم زیر پا، هیچ حساب نکن. حدیث و دودش اول چشم خود انسان میره، چون خداوند سعادت را در تحت شمشیر قرار داد. این الجنه تحت ظلال سیوف، بهشت در زیر سایه شمشیره، یعنی اون جایی که شمشیر حرکت میکنه و آفتاب به این شمشیر میخوره و سایش میفته به سر کفار و مشرکین و در میدان جنگ، اونجا بهشته. وقتی ما این جمعیتی هستیم که بهشت را تحت ظلال سیوف میدانیم، پس هر وقتی که شمشیر برهنه دست ماست ما اهل بهشتیم، وقتی شمشیر برهنه دست ما نیست ما اهل بهشت نیستیم. حالا هی مقدس باشیم، هی مسئله بدانیم، هی شک به نسه و چار و مقارنات نماز و مقدمات نماز، اونها به جای خودش محفوظ باید باشه ها، و نه اینکه یک جهت گرفته بشه و جهت میگه تحت. این مسئله مهمه. حسان ابن ثابت از شعرهای معروف زمان رسول خداست و شعرهای خیلی خوبی هم میگفت و حضرت هم درباره او دعا کردن که انشاءالله دائما ترا روح القدس تأیید کند تا اون هنگامی که ما را به زبان خود یاری میکنی. این قید دلیل هست ما نصد تناول رسانه، ولی خب بعدن برگشت. حالا شاهد در اینه، این یه آدم ترسوی بود، 94 سال هم عمر، آدم ترسو بود، عیبش این بود ترسو. در جنگ خندق که رسول خدا و مسلمان ها اینا همه آمدن با بیرون و آمدن در میان بیابان و مشغول کندن خندق شدند، این اصلا نمیاد خندق بکنی تو میترسید، هنوز جنگ نشده ها دارن خندق میکنن، اصلا نیامد برای خندق کنن. رسول خدا و تمام مسلمان ها و اینها حتی پیرمرد ها اینها همه مشغول کار بودن، این در مدینه هم نمون از ترس این که بعضی از دشمن ها که میرسن در مدینه این ممکنه بیان و غارت کنن، با جماعتی از زنان و بچه های مسلمان ها رو که آورده بودن بیرون در یک حد می شود که قلعه جا داده بودن، زن ها و بچه ها رو حسان هم با اونا تو زن و بچه های مردم رفته بود از بسکی می کرد. حالا شاهد در اینجا صفیه دختر عبدالمطلب، دختر عمه پیغمبره، میگوید که من دیدم که یک نفر یهودی تنها آمد و دور این حصن، دور این قلعه‌ای که ما زن بچه‌ها توش هستیم داره گردش میکنه، و من آمدم پیش حسان گفتم حسان الان رابطه پیغمبر با بنی قریظه خیلی تاریکه، یهود و بنی قریظه دشمن ما هستن و الان خود پیغمبر با مسلمون ها با نحور خود یعنی با گردنهای خود برای دفاع رفتن و من ایمن نیستم از این یهودی که این بیاد یه تفحصی کنه و بره به یهود خبر بده و تمام اونها بیان تمام این زن و بچه رو غارت کنند و بکشند و از بین ببرن. بلند شو برو یهودی رو بکش. گفت حسام من یه نگاهی کرد گفت یغفر الله لکه یبدت عبی تاله یبدت عبی نوتاله مالی به شجاعه خدا پدرتو بیامرزه. این دختر منو با شجاعت چی کار؟ میگفت خودم اعتجر تو خودم رو پیچوندم و مثلا سرم و مقنعه رو کم بستم. صفیه میگه دختر عبدالمطلب و عمود رو برداشتم، عمود دلی قد داره برداشتم، رفتم پایین یهودی رو کشتم. آمدم بالا و گفتم ای حسان من کشتمش، برو سلب شوهرد رو بیار. سلب یعنی لباس خود و شمشیر و لباس خود و اینا، چون هر کس قتیلی رو بکشه سلبش مال اون. و علتی این که من او را برهنه نکردم و سلبش رو نیاوردم این جهت این بود که مرد بود، من نخواستم دست و بدن او بذارم. برو حالا لختش کن، سلبش رو برد و بیار. گفت یغفر الله لک یا ابن عبد المطلب مالی به سلب یه حاجه خدا پدر تو بیامرزه. ای دختر مطلب من به سلب اون چه حاجتی دارم؟ نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این طرز فکر چی میشه؟ نتیجه این طرز فکر این نمیشود که انسان هر میشود که یهودی را نکشه و سلبش هم حاجت نباشه و خودش در اونجا راحت بشینه. نتیجه چی میشه؟ اونها غلبه میکنن و میان و همین قلعه رو میگیرن و تمام این زن و بچه خودت که مال حسان ثابت رو جلو خودت سر میبرن و خودت هم سر میبرن و به هزار کار باراتر از کشته شدن در مقابل چشم با تو انجام میده. پس بنابراین امر طبیعت هست که باید شود ضعیف هر ملتی که طاقت ایش خوب کنند عادی کنند. سعد بن وقاص از شجعان روزگار بود، اول تیرانداز لشکر رسول خدا سعد بود دیگه، رئیس تمام تیراندازان بود. جنگ هاش هم خیلی روشنه، خیلی خوبه. سنی ها مراد اشعری مبشره میدونن. ولی این شخص بعد از رحلت رسول خدا با امیرالمومنین بیعت نکرد. بعد از اینم که عثمان را کشتن همه مهاجر و انصار با امیرالمومنین بیعت کردن، سعد بیعت نکرد، از متخلفین از بیعت. میدونی چرا بیعت نکرد؟ ها؟ زود بگی. برای اینکه سعد که نمیتونه با علی بیعت کنه. سعد از نقطه نظر تراز و شخصیت، شخصیت ظاهری خودش هم تراز علی میگه. میگه من زیر بار اون نمیتونم برم. مثل طلحه و زبیر، مثل عبدالرحمن بن عوف، مثل عمر، مثل ابوبکر، مثل اینا که بیعت میکردن، اینها که به اون مکارم اخلاق و درجات و ولایت عارف که نبودن، میگفتن ما از ریش سفیدا و از خلاصه لواداران بودیم، علی یکی مام یکی، ما چرا زیر بار او بریم؟ صحبت در اینه. سعد که میگه من یک نفر فرمانده هستم، من باید فرمانده باشم نه فرمانبر. اینو در باطن خودش حساب میکنه. و ولو اینکه آدم مقدسی است، ولو اینکه آدم نمازخونی است، ولو اینکه چه است، ولی زیر بال علی رفتن این قابل پذیرش برای نفسه. چرا حالا بیعت نمیکنی؟ علت هم نداره دیگه. هیچ. به چه علت؟ این خیال میکنه اگر بیعت نکنه و با علی نباشه، با معاویه هم نباشه، عواش میکشه کنار و میره یه گوشه زندگی میکنه و تا آخر عمر راحت. نه، این نخواهد بود. این در همین دنیا مبتلا میشه به بدترین از محاکمات. خب تو که علی را حق میدونی چرا رفتی کنه؟ تو که علی را حق میدونستی، روایت از پیغمبر شنیده بودی درباره علی، چرا رفتی کنه؟ بعد از اینکه امیرالمومنین رو کشتن، همین سعد سعد وقاص آمد پیش معاویه. معاویه هم مرد شیطونی بود، خیلی زرنگ بود، ناقلا بود دیگه، از مفکرین قوه واهمه و واقعا از ایادی شیطان رو دنیا بود معاویه. سعد آمد پیشش گفت یا سعد لما لا تسب علیم، چرا علی رو سب نمی کنی؟ من دستور دادم که علی رو در تمام دنیا سب کنم، تو چرا سب نمی کنی علی رو؟ یعنی اون کسی که از تخلف بیعت امیرالمؤمنین خودداری کنه الان در پیشگاه معاویه که جبار روزگاره مجبور میشه بیاد. بالاخره الان خاتم است و در هر گوشه و کناری حقوق دست معاویه است، باید بیاد زمین ادب ببوسه تا اینکه زندگیش بگذره دیگه، سعد هم باشه باید بیاد. و این جبار الان داره محاکمش میکنه، چرا تو علی رو سب نمیکنی؟ گفت ای معاویه، من سه فضیلت در باره علی سراغ دارم که هر کدام یک از اونها اگر برای من بود قسم به خدا از تمام نقاطی که آفتاب طلوع میکرد برای من بهتر. خیر لی مما طلعت علیه. گفت چی اون سه فضیلت؟ گفت یکی تزویج فاطمه، پیغمبر نور دیده خود فاطمه بهترین دختران سر خود را به علی ابن ابی طالب تزویج کرد و از او همچه اولادهای آمدن و حسن و حسین و اولاد پیغمبر. این فضیلت مال علی است و علی به واسطه این ازدواج جز اهل بیت شد، جز اهل بیت رسول الله شد. آیات قرآن درباره اهل بیت وارد شده، علی رو شامل شد، جز اهل بیت شد. این یک. دویوم این که در جنگ خیبر که پیغمبر علم را داد به دست ابوبکر که بره با مسلمان ها فتح کنه، رفت و شکست خورد و برگشت. روز دیگر رسول خدا علم را داد به دست عمر، با مسلمان ها رفت و شکست خورد و برگشت. شب آمدن به رسول الله گفتن که عمر شکست خورده برگشته. رسول خدا فرمود لأعطین غدا الرایت رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله فرار غیر فرار دفته الله بیده. من فردا علم را به دست کسی میدهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارد، او کرار از حمله میکنه و فرار نیست و خدا به دست او خیبر را فرد. و همه ما منتظر بودیم که فردا علم به دست کی داده میشه، چون هیچ احتمال علی را نمیدادیم، چون علی چشمش درد گرفته بود، افتاده بود در بستر، نمیتونه چشمش باز کنه. همه اصحاب میگفتن اون کسی که فردا رسول خدا او را انتخاب میکند برای جنگ کیست؟ صبح شد رسول خدا گفت علی. گفتن یا رسول الله افتاده در بستر و چشمش باز نمیشه از شدت درد. گفت بیا. علی را آوردن پیش پیغمبر، از آب دهان بر چشمهای علی مالید و گفت حرکت کن برو. علی رفت و خیبر را فتح. این فضیلتی که برای علی است با این خصوصیات برای هیچ کس نیست. علامه در منهاج الیقین 10 فضیلت برای علی بن ابی طالب ذکر میکنه. یکی از 10 فضیلت اینه، 10 فضیلتی که علی بن ابی طالب اختصاص به او دارد و هیچ یک از صحابه در این 10 فضیلت یک قدم اشتراک ندارد. این فضیلت دوم. فضیلت سوم این است که رسول خدا درباره او فرمود انت منی به منزلت هارون موسی الا انه لا نبی له. در همه غزوات علی با پیغمبر بود. در یک جنگ، جنگ تبوک، رسول خدا علی را با خود برد و گفت بمان در مدینه، تو ولی و سرپرست امور مدینه باش هنگامی که من نیستم و ما جنگ رو بریم. رسول خدا آمد بیرون مدینه در جر، یک فرسخه مدینه. منافقین این طرف اون طرف شروع کردن به سعایه که علی مورد بغض رسول خدا واقع شد و رسول خدا را حرکت او را ناپسند داشت و لذا او را در مدینه گذاشت. منافقین گفتن که با خود شجاعها را برده تو را گذاشته که سرپرست زن و بچه مردم باشه، خانداری و سریداری مدینه را به تو داده. امیر المؤمنین حرکت کرد از مدینه، آمد در جور قرمد رسول خدا، گفت یا رسول الله از من بدی دیدی که مرا این جنگ با خود نبردی؟ رسول خدا نه الله انتنی بنزد خونم موسا الا انه لا نبیه بعدی، منزله تو و نسبت تو با من مثل هارون نسبت به حضرت موسی، مقام وسادت داری. فقط فرقی که این است، هارون بعد از حضرت موسی پیغمبر بود، تو مقام پیغمبری نداری، ولی از هر جهت مثل من هستی و الان در مدینه در این موقعیت باید من بمانم یا تو. اینو بزرگان سنی هم دارن، یا من وضع مدینه، بعد منافقین مدینه اینطور بود که یا باید پیغمبر بماند یا علی در اون وقت، و الا مدینه را آشوب میکردن به واسطه دسیسه هایی که با خارجی ها داشتن مثل سلطان روم، و این جنگ هم بر علیه رومی ها بود. ولذا پیغمبر امیرالمومنین را در اینجا گذاشت که مثل وجود خودش باشد، و چون پیغمبر هم میدانست که در این جنگ خونریزی اتفاق نمی افتد، در تبوک هم خونریزی اتفاق نمی افتد، ولذا نیازی به شجاعت علی نیست، ولذا با خود نبود و در مدینه گذاشت به منزله خودش باشه. این که رسول خدا به علی فرمود انت منی به منزله هارون بن موسی الا انه لا نبی بعدی، این سه چیز در بار علی من رو نگذاشت که علی رسد. من چرا علی را سب کنم؟ معاویه گفت تو این حرف ها رو شنیدی از پیغمبر شنیدی؟ گفت این حرف ها رو سر زد به معاویه و اوقاتش تلخ شد و بلند شد که از مجلس معاویه بیاد بیرون. بخواه سعد هم شخصیتی است. معاویه میگه چرا علی را سب نمی کنی به خاطر من؟ این هم این ستا قضیه رو برای معاویه گفت. همین که از درخواست خارج بشه، روایت در تاریخ، در تاریخ عرض می شود که کامل ابن عسیر از بزرگان اهل تسننه داشت که ضرب له معاویه فقال اقعد حتی تسمع جوابه. او معاویه خلاصه کار زشتی کرد برای او، کار زشتی کرد و بعد گفت بشین تا اینکه جواب تو بشنوی. زد نشد. گفت والله لکنت عندی ما کنت عندی قد تو علی الاما من که مثل الان بعد آن سرده. من هیچگاه تو را در قلب خودم ملعون‌تر و ناشایسته‌تر ندیدم مثل اینکه الان تو را ناشایسته می‌بینم. تو که این حرف را از پیغمبر شنیدی چرا علی پس یاری نکردی؟ توجه کردی؟
چرا یاری نکردی؟ والله لو سمعته من رسول الله لکنت خادما لعلی. من اگر خودم این حرفا رو از پیغمبر شنیده بودم من خادم علی بودم. حالا دروغ میگه ها، اما الان احتجاجش با سعد درست. میگه من که این حرفا رو منکرم، یه حرف از پیغمبر نشده، اما تو که ادعا میکنی من علی را سب نمی کنم به خاطر این جهت، چون علی ولیست، چرا اون را یاری نکرد؟ حلا نسرتم. سعد گفت اینی رعی تو ریحن سودا مظلمه فقلت اخ اخ فعنق راحلتی حتی مرت لیش فسرت. من دیدم که وضع تاریکه و دنیا تاریکه، یک باد سیاهی وزیده و بشمارم گفتم اخ اخ، یعنی بخواب. راهله خود را خوابوندم و توقف کردم تا اینکه گرد و غبار اینها برطرف شد و حرکت کردم. کنایه از اینکه جنگ جمل و سفین و نهروان اینها که اتفاق افتاد، یک آشوبی در دنیا پیدا شد و من نخواستم در این معارک شرکت کنم. اینها یک فتنی بود و امتحاناتی بود که نخواستم شرکت کنم، ولی لذا راهله رو خوابوندم. وقتی اینها از بین رفت به راه خودم ادامه دادم. معاویه گفت لیس اخ اخ فی القرآن، اخ اخ تو قرآن مجید وارد نشده، اون چه در قرآن مجید وارد شده اینه فإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم فإن بغت طائفتون علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیع الى امر الله. اگر دیدی که دو نفر، دو طایفه از مسلمون ها، دو طایفه از مؤمنین با هم دیگه جنگ میکنن، شما برید بین اونها صلح. اگر یک دسته حاضر بر صلح نشد و اون میخواست بر عداوت و بر بقی و ستم خود ادامه بده، با او جنگ کنید تا او را به امر خدا وادار کنید. بگو ببینم تو با کی بودی حالا در این؟ اکنت مع العادلت علی الباغیه ام کنت مع الباغیت علی العادلت؟ در این دو جنگ ها با باغی بر علیه عادل یا با عادل بر علیه باغی جنگ میکنید؟ هیچ ما نکرد جواب. سعد جواب معاویه رو نتونست بده. گفت که سم به خدا این جایی که تو الان نشستی من به اونجا بیشتر سزاوارترم از تو. به معاویه گفت، معاویه هم یه مطلعی به قول ما بهش گفت، گفت یا ابا علیک بنو عذر، نه تو همچین شایستگی این ریاست ها رو نداری، تو قومی خیشای خودت هم خودتو به ریاست قبول ندارد، قومی خیشای خودت فامیل خودت هم خودت قبول ندارن، اینجا رو آرزو نکن. خب حالا بفرمید که جناب سعد شما رفتی کنار و امیرالمومنین هم این جنگ ها رو بر دوش امیرالمومنین بود دیگه و این قضایا هم پیش آمد، حالا اگر شما آمده بودی با امیرالمومنین این تقویت نیرو امیرمومنین نبود؟ اگر امیر سعد در رکاب امیرالمومنین در صفین بزرگان از مهاجر و انصار کشته شدن، بزرگان از مسلمان ها مثل اویس قرنی، مثل عمار یاسر، اینها کشته شدن، خیلی عجیب بود. اگر تو می آمدی این موجب تقویت نبود؟ تو لشکر علی رو تقویت نمی کردی؟ تو که فاتح ایران بودی، تو که رئیس سنگ‌اندازان و تیراندازان بودی، اگر می آمدی رسمت تیراندازی لشکر علی تو در دست بود، آیا باری بر نمی داشتی؟ و اگر بودی باز مسئله همینطور بود؟ نتیجه اگر تو بودی شاید اینطور نمیشد، اگر تو بودی شاید شکست بر علی پیدا نمیشد، شاید حکمه پیش نمیومد، شاید فوق وادی های معاویه تا این اندازه صورت نمیگرفت. پس نباید انسان بگوید که من بعضی وقت بیکنارم و کاری ندارم. بعضی وقت بیکنار بودن ضرر زدن است، شکست دادن. یعنی بعضی اوقات احتیاط در خلاف احتیاط. اصلا خون مسلمان ها و شیعه برای اونها مباح بود. در هر همین شیعیان ها که در کوفه بودن و هی علی میگفت فریاد میزد برخیرید و از حق دفاع کنید، اونقدر ذلیل شدن، بزرگانشون همه رو کشتن، همه رو در بدر کرد، همه رو زنده لای آجرها گذاشتن و روش امارت ساخت، تا به جایی رسید که هر کسی که متهم که یقیناً متهم بود به تشیع امیرالمومنین خونش هدر بود. یعنی به جایی رسید که در دنیا کسی نمیتونست بگه من شیعم، همین که میگفت من شیعم خونش هدر بود. این ها مال چی بود؟ مال احتیاط در جای خود خوب است، ولی که در غیر جای خود غلط است. ما میخواییم یک آب پاکی پیدا کنیم که وضو بگیریم، حالا اینقدر دنبال آب پاک بخواییم بگردیم تا آفتاب غروب کنه نمازونم قضا شد. بابا اونقدر نمیخواد دنبال آب بگردی، همین آبی که گفتن که ظاهرش ظاهر وضو بگی نماز قضا نشه. این حکومت ها به درد نمی خورد، باید حکومت امام زمان باشد، حکومت امام زمان چنین است، چنان است، عدلش فلان است، فلان است، فلان است، درست. اون حقیقت حکومته، ولی آیا او انسان را امر می کند که انسان از هر قسم جنایتی تبعیت کنه و زیر بار کفر کنه و دفاع از حق خود نکنه؟ این که برخلاف حکومت امام زمان، این احتیاطکاری نیست، این ضد احتیاطه. بله وقتی حکومت در دست خود مسلمان ها بود، زمام بود در پرتو و هر کاری میخوان بکنن بکنن، اما نه اینکه وقتی اون حکومت شکسته میشه اونها در ضمن اون میخوان احتیاط کاری کنن. اینا همه اشتباه کاری است، احتیاط کاری نیست. این مسئله خیلی مسئله مهمه. اون وقت مسئله میرسد به حکومت بنی امیه و حکومت بنی عباس و منصور و هارون و مأمون و عرض می شود که متوکل و اینا میان کارهایی می کنن. آب عرض می شود که چه عرض کنم چه کارها کردن؟ باید کردید متوکل قبر حضرت سید الشهدا رو آب بست، چندین مرتبه تمام قبر رو خراب کرد، باز شیعیان قبر رو ساختن، باز خراب کرد، چندین مرتبه خراب کرد و بعد دستور داد که روی قبر زراعت کنن و آب ببندن و زراعت کنن، کسی اصلا به سر قبر نره. یکی از شعرهای دربار متوکل به نام ابو شمد چند خط شعر میگه، شعرهاش هم خیلی شعرهای بسیطه ها، در رد رافضیه و در رد اهل بیت. مفاد شعرهاش اینه که خلاصه شما که بنی عباس هستین و وارث حکومت پیغمبر هستین و الحمدلله که الان حکومت پیغمبر دست شما آمده است و حکومت به صاحبش رسید و زیرا شما وارث پیغمبر هستید. اینها چی بودن که میگفتن ما وارث پیغمبر هستیم؟ پیغمبر یه دختر بیشتر نداشت، امامت هم که به دختر نمیرسه، ارث هم که به داماد نمیرسه، پسری هم که پیغمبر نداشت. پس شما ولی پیغمبر هستید، این حکومت مال شما، هر کاری بخواید بکنید و برای غیر شما از اون کسانی که مدعی حکومت هستن یه غلامه هم نیست. غلامه با قاف، یعنی حتی قلم به انسان میتراشه و تیکهاش رو میگن غلام، و برای اونها جز پشیمانی و ندامت هیچی نیست. بذار بسوزن تماشا کن. این شعر بر علیه اهل بیت میگه، چند خط شعر در تاریخ کامل ابن عسیر داره، در همون مدینه. معاویه برای این عبدالملک، برای این چیز متوکل، برای این شخص نوشت ولایت یمامه و یمن، یعنی استانداری یمامه و یمن برای ایشون و چهار خلعت به ایشون داد و پسرش هم منتصر به او خلعت و بعد 3000 دینار گفت در اون مجلس ریختن سر ایشان. 3000 دینار. 3000 دینار از کجا می آمد؟ ها؟ نتیجه اون سکوت ها و احتیاط ها جمع شدن 3000 دینار است و ریختن شر ساعدی که حج و رافضه می کنه. و بعد متوکل دستور داد که این 3000 دینار رو هیچ کس جمع نکنه، فقط منتصر و سعد یکی از نزدیکان جمع کنن و همه رو بدن به این، یعنی بهترین فرد درباری که پسر پادشاهه، او باید این پولا رو جمع کنه بده بهش. 3000 دینار. اون وقت این آقای متوکل شراب مست میکرد و اون حاجبش میگه که یه شب که بعضی آقاش کار داشتن دا آمدن پیش فتح و اون گفت که این حاجبان با متوکل صحبت کنن، فتح کردن دختران رو و براشون میخوندن و شعر میخوندن و حجبیات و چه و چه. یه روز همین منتصر که پسر متوکله میگه من آمدم در دربار، دیدم که دارن میخونن و عباده مقنط که یک نفر شخص زشت عملی بود در دربار او، یه متکای بزرگی بسته زیر لباسشو و لباسو از رو متکا عبور داده و کمرشو بسته و سرش هم تراشیده مثل اصله، چون شیخ هم امیرالمومنین بزرگ بود، سر امیرالمومنین هم اصل عبود مو نداشت، این به شکل علی خودش در آورده بود، اشعار میخواند در رد امیرالمومنین و همه کسی میخندن و حج میکنن در مجلس خلیفه رسول الله متوکل به نام خلیفه المسلمین، دارن حج امیرالمومنین رو میکنن. منتصر میگه بر من خیلی اوقاتم تلخ شد، نگاه که نهیب زدم به او که ساکت باش. اون از میشود که واسه بازیگر اواده ساکت شد و متوکل گفت چرا ساکت شدی؟ به کارت مشغول باش. من رو کردم به پدرم گفتم یا امیرالمومنین، آخر اینها از مشایخ تو هستن، پسر عمود امیرالمومنین مشایخ تو هستن، سر عموی تو هستن، فرد چی میخواید گوشت های اونها بخوری بخور، ولی کن نذار گوشت های اونها را در زیر دندان های این کلاب این سگ ها، یعنی خواهید هر چی میخواید دنبال علی بیتی به اینها نذار بگن دیگه. آخه نام علی که از بزرگان بنی هاشم، ها تو از بنی عباس هستی، به لحظه قوم خیشی با علی داری، اونها سابقه دارن، این چه وضعیست پیش آوردی؟ بعد می شود که چرا گوشت اونها را زیر دندان این کلاب بیانداد؟ گفت متوکل گوشت داد و بعد شروع کرد به مغنیان همه با هم بگی آر الفتا علی ابن عمه رأس الفتا فی حیام، تمام مغنیان شروع کردن با هم که دست دادن و خوندن که این جوان یعنی منتصر بر پسر عموش غیرت کرد، سر این پسر عمو، سر این جوان بر فلان مادر هست، تمام این از میشود مغنیان تو این مجلس شروع کردن به زدن و خوندن برای منتصر که پسر پادشاه خواسته در این مجلس دفاع از امیرالمومنین توجه کردی؟ و همین یکی از جهاتی شد که منتصر قصد قتل متوکل رو کرد و البته با سوابق زیادی که داریم بالاخره غلامان ترک رو امر کرد به شب رفتن قتل قدش کرد. خب حالا اگر انسان بگوید جناب متوکل 3000 دینار بر سر ابو شمس ریختی برای چی؟ این 3000 دینار مال کجا بود؟ مال کجا مسلمان؟ خلیفه مسلمان از این کارها میکنه، امیرالمومنین هیچ سابقه نداره، این حکومتی که الان شما به دست آوردی از کجا به دست آوردی؟ مگه این مال قرآن نبود؟ حالا خدا و پیغمبر و معاد اینا همه رفت کنار، شما ریاست ظاهری دارید یا نداری؟ الان پادشاه هستی یا نه؟ این حکومتت غیر مال شمشیر امیرالمومنین بود؟ اگه امیرالمومنین در جنگ بدر و حنین و احزاب اینها شمشیر نمیزد، شما این حکومت الان دستت بود؟ حالا گرفتی، چرا مسخره میکنی؟ چرا مجلس تغنی بر علیه امیرالمومنین تشکیل میدی؟ اینها چیزهاییست که نزد خدا مخفی نخواهد موند و ان الله لبرمصداق. مسلمون اون کسیست که همیشه متوجه باشه، زیاد روی نکنه، کند نره، کندم نره. کند رفتن آدم عقب میانداد، کند رفتن آدم خسته میکنه، از راه میانداد. و خیر و شیعتنا انمت الابزه، هم کندی غلط است و هم کندی غلط است. اصحاب امیرالمومنین علیه السلام نمت اوسط بودن. مالک ابن اشتر و اسبق ابن رباطه اینا میگن که ما نسبت به امیرالمومنین حالمون اینطور بود که با اینکه با هم میشستیم صحبت میکردیم شوخی میکردیم، علی در میان ما یکی از ما بود، شناخته نمیشد، اصلا یکی از ما بود، اما در پذیرش فرمان او به اندازه ای مطیع بودیم، مثل اینکه یک شمشیرزنی با شمشیر کشیده بر بالای سر ما ایستاده و الان میخواد فرود بیاره، ما اینقدر تخطی نمیکرد، مطیع بودیم. و این معنی ولایت به معنی تشیع. امیرالمومنین شخصیتی نداره که برای خودش تاج و تختی بذاره، که اونم مثل یکی از مردمه، ولی امر خداست باید اجرا بشه. او توجه کردی خداوند انشاءالله که امروز که روزه عید قربانه بهره ما را خیلی کافی و وافی قرار بده، ما را از همون شیعیان اوسط قرار بده که نه کندرو باشیم و نه کندرو، از احتیاطکاری های بیجا هم عقل ما و بدن ما و نفس ما